انجام بدیم تا هی به تعداد این محصولات افزوده بشه، چه در ایران چه در خارج از ایران، و در نهایت به این نقطه برسیم میگیم خب حالا میتونیم بگیم که مثلا اینقدر درصد از محصولاتی که در اطراف ما هستند نانویی هستند. ولی اینکه آیا میشه یا نه به لحاظ تئوریک روی کاغذ بله میشه، ولی هنوز عملی خب بعض تکنولوژی ها پیچیدن بهش نرسیدیم، بعضی هم هنوز به اون نتیجه رسیده نشده، بنابراین ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. بعضی از موارد این خود دشواره، برای مثال یک داروی مثلا ضد سرطان فلان اگه بخواد وارد بازار بشه یه مراحل برای ایمیل بحث ایمیلی باید طی کنه که شاید مثلا 7 سال 8 سال 10 سال زمان میبره، بنابراین بحثای ایمیلی هم یه خورده حالت دستاندازگونه مسیر هستن و یه خورده زمان بیشتری نیازه که ما شاهد محصولات بیشتر نانویی باشیم.
مهندس قرائلو، کارشناس خبری ستاد نانو.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. بازار فناوری نانو شامل 3 بخش بازار تجهیزات نانو، بازار کالاهای نانو و بازار خدمات نانو میشه. ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه بازار داخلی محصولات نانو شامل ابزارهای مالی، ظرفیت‌های قانونی و نهادی و همچنین توسعه سبد کالاهای مصرفی نانو در کنار حمایت از صادرات محصولات فناوری نانو اقداماتی هستند که ستاد نانو در راستای برنامه کلان اونها رو در دستور کار قرار داده. ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری نانو. این برنامه از طریق مشارکت در تأسیس مجامع منطقه‌ای و جهانی فناوری نانو و حضور فعال در اونها و همچنین ایجاد زیرساخت توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای حضور در عرصه بین‌المللی فناوری نانو پیگیری شده. نانو تکنولوژی در حال یافتن کاربرد در منابع سنتیه. بسیاری از دانشمندان به دنبال راه‌هایی برای توسعه منابع انرژی پاک، مقرون به صرفه و تجدیدپذیر همراه با ابزارهایی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش بار سمیت بر محیط زیست هستند. نانوتکنولوژی با کاتالیز بهتر کارایی تولید سوخت از مواد خام نفتی رو بهبود می‌بخشه. همچنین باعث کاهش مصرف سوخت در وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها از طریق احتراق با راندمان بالا و کاهش اصطکاک میشه. فناوری نانو در حال حاضر در بسیاری از جنبه‌های پزشکی شامل دارورسانی، تصویربرداری تشخیصی، تشخیص‌های بالینی، نانوداروها و استفاده از نانو مواد در ابزار پزشکی تأثیرگذار بوده. نانوپزشکی به حوزه‌ای از علم اطلاق میشه که نانوتکنولوژی رو با داروها یا مولکول‌های تشخیصی ترکیب میکنه تا توانایی هدفگیری سلول‌ها یا بافت‌های خاص رو بهبود ببخشه. کاربردهای نانوتکنولوژی در پزشکی شامل تصویربرداری، تشخیص یا تحلیل داروهایی است که به متخصصان پزشکی در درمان بیماری‌های مختلف کمک میکنه. همچنین فناوری نانو بسیاری از مشکلات حل نشده در صنایع دارویی رو حل میکنه.
اگر بخوایم محصول نانو رو تهیه کنیم میتونیم به سایت ستاد فناوری نانو کشور مراجعه کنیم و لیست محصولات تولید شده رو دریافت کنیم، حالا در هر زمینه‌ای که فعالیت میکنیم، یا به خود سایت شرکت یا کارخونه مراجعه کنیم و ببینیم که آیا نشان ستاد فناوری نانو رو دارند یا خیر. تحت عنوان نانو نماد، نانو نماد یک نوع استاندارد برای نانویی بودن اون محصول هست و با خیال راحت میتونیم یک محصول نانوی معتبر رو تهیه کنیم، نه اینکه بر اساس گفته بقیه.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت داناست.
موتور جستجو رو بشنوید. به سوالات شما در این موتور جستجو پاسخ خواهیم داد. از ما بپرسید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و روز بخیر.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به میدن که چه خوب که یه اقتصادی داریم یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من احسان مهرجو هستم و شما شنونده باشگاه پادکسترهای جوان از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید. در هر قسمت تلاش میکنم که یک پادکست رو خدمت شما معرفی بکنم، با پادکستر اون به گفتگو میشینم و با زوایای مختلف اون پادکست آشنا میشیم، بخشی از پادکست رو با هم گوش میکنیم، از این میگیم که اون پادکست چطور ساخته میشه، با چه تجهیزات پادکسترش داره کار میکنه، فرایند تولید به چه صورت هستش و سعی میکنیم در دل هر گفتگو شما رو در واقع با یه جنبه‌ای از فرایند پادکست سازی آشنا بکنیم. خیلی از شماها دغدغه دارید که چطور پادکست بسازید، بعضیا میگن چطور پادکستمون رو پرمخاطب بکنیم، اصلا چجوری دنبال سوژه بگردیم، چجوری تدوین بکنیم، چه سخت افزاری داشته باشیم، سراغ چه میکروفونی بریم، کجا اینو ضبط بکنیم. دغدغه شما طبیعتاً برای اون پادکستر هم یه زمانی دغدغه بوده و در دل این گفتگوها من سعی می‌کنم این سوالات رو از پادکسترها بکنم و پاسخ این سوالات میتونه راهنمای شما باشه. صفحه برنامه باشگاه پادکسترهای جوان رو حتما دنبال بکنید. نشانی ما در فضای مجازی هست @ypc_ir. اگر پیشنهادی دارید، پادکست خاصی مد نظرتون هست و دوست دارید که در این برنامه ما معرفی بکنیم یا پادکستر محبوب خودتون رو میتونید به ما معرفی بکنید، در صفحه برنامه تهیه کننده برنامه تلاش کنند که باشون ارتباط بگیرن و در باشگاه پادکسترهای جوان دعوت بکنن که حاضر بشن.
کلن چند ساله که پادکست گوش میکنی؟
شاید قریب به دو سال و نیم. یه ساعت و نیم در روز رو حداقل اختصاص میدم.
من هر چقدر تو ترافیک باشم. از کی؟ خیلیه بگم 8-9 سال 10 سال دیگه. و هر چقدر توی مسیر بودن، تو همه مسیرها همیشه در حال گوش دادن و یا هر کاری که احتمالاً تمرکز کافی از مغز نمیبره، میتونه آدم وقتی مغزشو بذاره روی شنیدن، مجموعاً هیچ وقت دیگه یه ساعت نبوده دیگه. هیچ وقت
تقریبا نزدیک دو سال و نیم.
روند مثلا گوش کردنتون برنامه‌ریزی شده است یا که نه اتفاقیه؟
نه، معمولا اینطوریه که بهم پیشنهاد میکنن بچه ها و خودم هم دغدغه این رو دارم تو فضایی که حالا باش مواجه میشم میرم سرچ میکنم پادکست هایی که یه مالا تو فضای تاریخی بیشتر، ولی نه مثلا تو فضای آیتی هم میرم. آره.
پادکست داری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست‌های خوبو بشناسی؟ راه حلش اینجاست. باشگاه پادکسترهای جوان.
22-16-77-83
یا به 30881 پیامک بزن.
و اما در این برنامه از باشگاه پادکسترهای جوان میخوام گفتگو بکنم با سجاد سلیمانی، پادکستر پادکست اکنون. سجاد جان سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان.
سلام ارادت، خیلی پر انرژی شروع کردی آقای مرچو، مرسی. من در خدمتتون هستم، در واقع میتونم بگم میزبان و مجری پادکست اکنون هستم و ما به قصه کار و زندگی آدم‌ها می‌پردازیم.
چه آدم‌هایی رو انتخاب می‌کنیم؟ هر کسی در هر حوزه‌ای؟
هر کسی که نه، ولی بیشتر کسایی که قصه‌ای برای گفتن دارن، مسیر طی شده‌ای دارن که ما به تماشای مسیر طی شده می‌شینیم. یعنی حالا شاید بخوام بگم فیلتر گذاشته باشم، تقریباً آدم بالای 30 سال.
تقریباً آدم بالای 30 سال و آدمی که در یه حوزه‌ای به موفقیتی رسیده باشه یا نه لزوماً.
آره موفقیت رو من نمیگم ولی یه کاری کرده، ممکنه ورشکست شده باشه اصلا ولی یه مسیر طی شده داره. من بیشتر از این که شاید بخوام بگم به کارهای آدم‌ها نگاه میکنم، به روش تصمیم‌گیری و شیوه فکر کردن اونها دقت میکنم. مثلا اینکه من یه بار شکست خوردم خیلی برای من جالب نیست، ولی اینکه من فکر میکردم شکست میخورم یا نه یک مهمه. دو، وقتی که شکست خوردم چی کار کردم مهمه. من از زندگی ناامید نمیشم، میرم جلو، میرم جلو، همه چی رو از دست میدم، ناامید و تنها و بیکس میشم، حالا چی کار میکنم؟ اون حالا چی کار میکنم ها برای من مهمه. خود رخدادها شاید خیلی مهم نباشه. اتفاقات سرفست های شاید ممکنه جذاب باشن برای که ورشکست شد، یه چیزی به دست آورد، خیلی پولدار شد. مثلا من به یک کارآفرینی میگم تو که الان پول داری، تو که الان ثروتمندی، چرا نمیری؟ این سوال هرچی باشه جالبه. یه چرا رفتی؟
اون پاسخ خیلی مشخصه. چرا
نه مشخص، نه نه مشخص نیست.
من یه چیزی رو بگم، قطعا هر کسی یه پاسخی میده، اما در حوزه بیزنس اگر یه حرف بزنیم یه پاسخ واقعی به نظرم
فکر میکنی چیه؟
بیشتر وجود نداره، هیچ جا مثل ایران نمیشه پول در آورد.
آفرین.
برم کجا؟
آفرین. پس چرا خیلی هم میره؟
طرف انگیزه اصلیش پول در آوردن احتمالاً نیست.
نه.
یعنی ببین نمیگم دوست نداره، انگیزه اصلیه. یه نفر مثلا میگم کنار پول در آوردن دوست داره مثلا یه خدمات اجتماعی رفاهی دریافت کنه، یه نفر دوست داره یه جایگاه اجتماعی متفاوتی داشته باشه، ولی کسی که واقعاً هدف اصلیش پول در آوردن، به نظرم بهشت کسب و کار برای پول در آوردن ایران. البته بگم ها، به هر حال تو یه حوزه‌هایی شما اگر حوزه‌تون جوری باشه که مثلا کسب درآمدتون به ناچار قرار باشه که ارزی دلاری حالا به طریق دیگه باشه، آره خب مجبورید چاد بخواید برید مهاجرت بکنید.
من میگم چیزی که داری میگی درسته، اما روایت بزرگ و کلان اینه که شبکه‌های اجتماعی اینو پروموت میکنن و بزرگ نشون میدن. یعنی اگه تو این لایف استایل میخوای فقط برو، و در شبکه‌های اجتماعی به صورت وسیع داره پمپاژ میشه، چه اونورش چه اینورش من اصلا کاری ندارم. میخوام بگم وقتی با خود این کارآفرین ها که انترپرنورش درسته، کارآفرین نه یعنی کسی که ریسک بر میداره یه کاری انجام بده بابتش منافعی به دست بیاره، مثلا خیلی از اینها دوست دارن تجربیات بین المللی بیزینس رو داشته باشن. یعنی من یک بیزینس ایرانی دارم در همین تحریم ها، در همین شرایطی که الان تو ایران هست و مسائل مختلفی که هست، من میخوام شعبه استرالیامو بزنم، من میخوام شعبه هنگ کنگ رو داشته باشم، دم دست شعبه امارات رو داشته باشم. با این انترپرنر، با این کارآفرین میشینی صحبت میکنی، چرایی هاشون قشنگه.
خیلی هم عالی.
حالا این تو موضوعات دیگه هم اینه، حالا من پول درآوردم چیکار میکنم؟ مثلا در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها پمپاژ پول بیشتر انجام میشه، ماشین خوب، گوشی خوب، یک لذت‌های این مدلی. ولی یک آدم پخته‌ای که این مسیر رو طی کرده میگه پول مهم نیست، ثروت مهمه.
آفرین.
ثروت به چه معنا؟ از اون پوله میتونی برای آسایش خودت استفاده کنی. به قول تو اتاق خواب خیلی خوب گرفتی، خواب خوب داری؟
داری.
لذت خوب از زندگیت میبری؟ سفرهایی که میری توریستیه تو رو میشنخونن، یا بلدی بری تو اون کشور پیاده شی، با یه لباس ساده کلاتو بذاری آفتابگیر بچرخی تو کوچه پس کوچه‌هاش بچرخی،
مدل مورد علاقه، سبک مورد علاقه من.
گز کردن قدیم میگفتن. آدم‌هایی که دنیا دیده باشن، تیک ثروت، تیک کارآفرینی، تیک چیزای مختلفو زده باشن، از اون تصویر کلانی که رسانه‌ها پمپاژ می‌کنن میان بیرون.
بله.
ما در پادکست اکنون می‌شینیم به تماشای این لایف استایل، این سبک زندگی، این مدل فکری.
پس لزوماً اون فرد نه آدم ثروتمندی باشه، یعنی پولدار باشه به اون
نه.
معنا.
نه.
موافقی بخشی از یکی از اپیزودها رو بشنویم؟
آره،
شنونده‌ها
اصلا
بدونن که در پادکست اکنون چی می‌گذره.
آره حتما بشنویم. با یکی از دوستان نزدیک هستی صحبت میکردم، بحث مهم تعادل در زندگی رو مطرح میکرد. یه بارم به این چرخ عمر که خیلی معروف الان،
آره.
دارن در مورد حرف میزنن. یک جا هم تو نوشته ها بود که نامره ها نوشته بودی که دوست من که میگفت تعادل در زندگی بهترین انتخابه و کمک میکنه کمترین بها رو پرداخت کنی، فراموش کرده بود که چه لذت های عمیق و تجربه های شگفتی را به عنوان بهای سکه تعادل در روی دیگران ثبت کردن. نظرت در مورد تعادل در زندگی چیه؟ یه مقدار اینو برامون بشکن.
من میگم تعادل انتخاب بزدل هاست یا انتخاب کسانی که نمیدونن هدفشون چیه. تعادل از آدمایی که میگم زندگی متعادل داریم به نظر من شبیه قورباغه‌ای میمونن که این وسطه، هر چی فکر میکنه نمیفهمه به کدوم طرف بپره، میگه خب باشه یه جامپ به جلو، یه جامپ به این ور، یه جامپ به این ور، یه جامپ به این ور، اینجا آخرش هم همین نقطه وایساده با هیجان میگه من یه جامپ متعادل، آره من که زندگی متعادل دارم تجربه میکنم. خب تو به محض اینکه اولین قدم رو برداری، اگر از اولین قدم راضی باشی و قدم دوم در این مسیر برداری، عملا یه سری گزینه‌ها رو هی داری کمتر می‌کنی و وزن گزینه‌ها رو زیاد می‌کنی. یعنی مثلا قورباغه اگه می‌خواست متعادل باشه مرده بود تا حالا، می‌دونی؟ ولی آدمایی داریم که با ادعای تعادل زنده و نمی‌دونن دارن چی کار می‌کنن.
سجاد با کی گفتگو می‌کردی تو این اپیزود؟
این گفتگو قسمت 11 پادکست اکنون با استاد عزیز محمد رضا شعبان علی،
بله،
که از اساتید مذاکره ایران و استراتژی هستند. و واقعا این البته بگم پادکست این قسمت حدود 5.5 ساعت طول کشید
به خاطر دشواری گفتگو یا به خاطر خوشبیانی خوشکلامی محمد رضا شعبان علی؟
به خاطر موضوعات زیادی بود که داشتیم برای مطرح کردن و صحبت کردن و نهایتا بسیار سوالات هم بی‌پاسخ موند. آره، یعنی ما تو پادکست اکنون، حالا اینم جالبه بگم، شاید جالب باشه بدونیم، من تایم براش ندارم. یعنی ممکنه حداقل 1.5 ساعت باشه،
حداقل
حداکثر 5 تا 6 ساعت هم من داشتم.
یه اپیزود 5 ساعته
مثلا سفر بغداد ما رفتیم، اسمشو گذاشتیم از تهران تا بغداد رفتیم، ایرانیان ساختمونساز در بغداد و فرصت‌های تجاری بغداد برای ایرانی‌ها داشتم.
واقعا فکر می‌کنم 5 ساعت بشنوه
و میشنون و میشنون. و اهمیتش اینجاست که من در بخش اول صحبتام این بود که آدمه رو میخواییم بشناسیم دیگه، این مدل ذهنی متفاوتش که متفاوت با اون تصویریه که توی رسانه ها ساختن. شما اونو نمیتونی یه خطه یه ربه بشنوی. بعضی ها به من میگن پادکست طولانیه، میگن تو مخاطب این پادکست نیستی.
آها.
تو اگه حوصله نداری آدمی که 30 سال 20 سال روی موضوع کار کرده و زندگیشو گذاشته به یک دستاوردی رسیده و دستاوردش رو 2-3 ساعت داره میگه، تو اینو بشنی تو آدم این نیستی، تو خوراک فست فودی میخوای.
آره.
تو صبور نیستی برای
کله پاچه آبگوش به درد نمیخوره،
قرمه سبزی که دم کشیده باشه، تو ببین اصلا سوسیس بگیری بندازی بخوری تمام شه. ولی در طولانی مدت کسانی که محتواهای طولانی دارن و با حوصله زیاد محتوا رو میشنون، اصولا انتخاب‌های بهتری میکنن، به مایندست یا مدل ذهنی متفاوتی از آدم‌ها دسترسی پیدا میکنن. کارآفرینی یا همون انترپرنور تاکید منه که این کار همه نیست. توی این کشور ما با این تورم، با این مشکلات اقتصادی، چطور یه نفر میپذیره که این مدلی کار بکنه و یه عده رو بتونه بالاخره باهاشون به توافق برسه، باهاشون تعامل کنه، یک ارزشی برای جامعه خلق کنه؟
خب گفت دیگه، الان محمد رضا گفت باید نامتعادل باشی.
باید نامتعادل باش.
و سجاد چرا اکنون پادکست اکنون، این اسم رو رو چه حساب انتخاب کردی؟ من همش دارم فکر می‌کنم که اکنون برای چی؟
اکنون مثل سوال خوبت، اکنون همون لحظه حاله، یا شعرهای ما به آن میگن، این آن تو.
آره.
ببین ما بشر 3 گونه زمان رو میفهمه. یک زمان، زمان خطیه، موقعی که گردآورنده شکارچی بوده را میرفته بدون اینکه خانه داشته باشه، را میرفته یه چیزی رو شکار میکرده، چون یک جا ساکن نبوده و دوباره فردا را میرفته، خاطره ایم از اون محل به یادش نمیمونده. تو این دوره میگن، یعنی تاریخ نداریم. آره. این دوره زمان خطیه، در یه دوره یک جانشین میشه، روستاها شکل میگیره، شهرها شکل میگیره، هر سال این موقع بهاره، هر سال این موقع زمستونه، هر سال این موقع مثلا دام و طیور بچه هاشون به دنیا میاد. اون دوره زمان خطی شکل میگیره. هر کدوم از اینها یه ضعفی دارن، ولی همونطور که عرفا و فلاسفه و بزرگان میگن، اون آن، اون لحظه اکنون رو کسی اگر درک و فهم کنه، از اسارت گذشته رها میشه و با امکانات اینجایی و اکنونی خودش میتونه آینده دلخواه خودش رو بسازه. ما در پادکست اکنون میگیم مسیر طی شده شما، شرایط گذشته شما مهم نیست، اینجا و اکنون دنبال چی میگردی، آینده برای تو چه شکلی میخواد باشه.
سجاد، تا حالا کسی بهت گفته که ته چهره تو شبیه ابوالفضل پور عرب هست؟
گفتن بهت؟ آره.
من الان که داشتم سوال نگاه میکردم یک لحظه ابوالفضل پور عرب عزیز جلوی چشمم اومد و البته شما بسیار جوانتر هستید و خوش صحبت و خوش کلام. من با سجاد سلیمانی که را الان گفتگو میکنم، این سجاد سلیمانی چند سالشه؟ متولد چه سال و چه ماه و چه روزی هست؟
من 14/8/67.
سجاد سلیمانی، تحصیلاتت، شغلت؟
ببین، من تحصیلات و شغل مسیر گذشته خودم هم عجیبی دارم، حالا همش رو که نه، ولی
یه بار من میزبانشم با خودت گفته بکنم،
برگونت برم، باعث افتخاره. ولی خب من کارمند بانک بودم و کامپیوتر خوندم، دوره ای که برای کارمندی بانک میتونستم ارتقا بگیرم اینو خوندم. من متوجه شدم اصلا برام بعد یه مدتم این کار من دوست ندارم و تشبیهاش
کم بود.
ببین، حقوقش رو دوست نمیخوام بولد بکنم، من اونجا بودن رو دوست نداشتم. کارمندی بانک خیلی کارمند خوب بود، برای بخشی از جامعه جذابه، ولی من دوست نداشتم و حالم باش خوب نبود.
ولی تایید کردی حرفن، حقوقش خوب بود
به نسبت امروز هم؟ نه اصلا،
امروز که نه، دور زمان خودش دیگه،
در دوره که من پول کافه زیاد میرفتم پول کافه هم میداد. راستش
مگه چقدر کافه میری سجاد؟
آره من خیلی کافه میرفتم زیاد. من خیلی جلساتمو کافه برگزار میکردم، هزینه زیادی. بعد جدای این متوجه شدم من این لایف استایل رو نمیتونم داشته باشم، من برای شکوفایی خودم به یک زمینه بازی دیگه احتیاج دارم. اون زمین بازی رو با معلمیه در فضای مجازی شروع کردم، دوره آموزش مدیریت زمان میذاشتم، بعد یه مقدار کوچینگ کار کردم، از اون دوره یادگاری دوره 92 مدیریت زمان مونده که رایگان مونده، الان اونم یه پادکست برای خودش.
کامپیوتر چجوری اینا رو گرفتی؟ دوره‌های دیگه گذروندی؟
بله، من دوره‌های دیگه میگذروندم. بعد من یک شخصیت یادگیرنده دارم، یعنی من مثلا الانم که ازدواج کردم نزدیک 14 سال تلویزیون ندارم. مثلا تو خونمون تلویزیون نداریم، حالا چه داخلش چه خارجش اصلا نمیبینیم، به خاطر اینکه
نداری که ببینی عزیزم.
نداریم دیگه، به خاطر اینه. داستانش چیه؟ اون فرصتی که شبا یک ساعت دو ساعت شما میتونی بشینی پای برنامه که هرچی میخوان برات پخش کنن، شما محتوای آموزشی میبینی، کتاب دلخواه میکنی.
با چی میبینی؟ تلویزیون نداری که؟
با موبایل میشنوی، دورهای آنلاین رو تو لپتاپت میبینی.
آره.
و با همسرت دیالوگ میکنی، با بچهت وقت میگذرونی. این شکل از زندگی جز همونایی که شاید مهمون اول خونه ما میمدن میتونم حسنم رو سر رفت، اشکال نداره،
چون مخاطب من نیستی.
چون مخاطب من نیستی،
برو.
این چا ببین، پادکست من چرا شروع کردم اینم بگم، من خیلی اهل گپ زدن با آدم ها. یعنی یه سه ساعت حرف زنم، یه ساعت واقعا شیش اصلا نه شد. بعد پادکست من با این موضوع شروع کردم، چه دوستای خوبی دارم، چه حرفای جالبی میزنن، بعضی از اینا رو بذار منتشر کنیم. اصلا پادکست این شکلی راه افتاد.
چه زمانی راه انداختی؟
تقریبا میشه که فکر کنم اسفند 99.
اسفند 99، حالا بگیم 1400 استارتش رسما خورد.
آره، اسفند 99 راه افتاد.
دو ساله.
من مبنای کار منم در واقع درآمد یا چیزای دیگه نبود. من میگفتم یک حرفایی هست، یک مدلای ذهنی وجود دارن که حرفهای اینا بسیار جذابه. حالا ما توی این اتاق میشتویم، میکروفون بذاریم وسط پخش بشه. یعنی با این قصه را افتاد. بعد یواش یواش دیدیم که نه، پادکست داره به رسانه جذابی بین آدم ها تبدیل میشه که الانم به هر حال جای خودش رو پیدا کرد.
خیلی عالی. با هم دیگه یکی دیگه از این قصه ها و یکی دیگه از این اپیزودهای پادکست اکنون رو بشنویم.
تسون شهاب چراغی عزیز، تور لیدری باید در ذات بعضیا باشه.
چرا 15 سال شهر رو زندگی رو ول کرده رفته تو قبایل آفریقا؟
یک رشته های خیلی مستحکمی من رو به اینجا گره زده.
برای تو سفر به چه معنی است؟
یک روح بیقراری داشتم که نمیتونستم یه جا بمونم. گفتم خب من چیکار بلدم؟ من خیلی جاهای ایران رو رفتم که هیچ کس ندیده، بیام آدم ها رو ببرم داخل مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست.
زندگی شخصی چه تأثیر داره؟
رابطت با بستگان و با دوستان کم میشه. بزرگترین ترس زندگی میدونی چیه؟
چیه؟
آلزایمر.
برای منم هست.
آره. میدونی چون فکر میکنم که
سجاد این چیزی که شنیدیم یه اپیزود نبود، یه در واقع میشه گفت مینی تیزر بود که از دل کار در آورده بودی شما.
آره آره، یه بخشای یعنی تک جمله‌های گلچین شده آره. از اپیزود 23 فکر میکنم با شهاب چراغی عزیز که زندگی جالبی داره. این که میگم زندگی جالب آره. اینه 15 سال ایرانی ها رو اونایی که الان باش همراه میشن میبره در دل جزیره های
بکر آفریقا،
بکر آفریقا، آمریکای جنوبی، حتی جزیره آدمخوار آره. که من در این مورد باش صحبت کردم. و اونجا از سفر رفتن، کشف کردن، توریستی رفتن نه، ما رو ببرن اینجا پیاده کنن، ببرن
سفرهای ادونچری،
آره سفرهای ماجراجویانه که تو بری کشف بکنی، بری بدونی که زبان اونها رو بدونی. مثلا من اونجا لباس و چاقو و چکششون اینا هم وجود داره، اصلا عنوان برنامه اینه، اینا چجوری دارن زندگی رو میگذرونن، درباره عدالت چجوری فکر میکنم. من خودم سفرهای منم اینجوریه، یعنی من تو جاده میبینم بالای کوه 4 تا خونه است، میپیچم میرم اونجا، میگم مثلا تخم مرغ دارید، قاز دارید، مثلا یه چیزی میگیرم ازا، کیک کلوچه نونی آره. یه چیزی ازشون میگیرم، سعی میکنم یه دیالوگی داشته باشم.
سجاد، خیلی از کسانی که کار تولید محتوا انجام میخوان بدند دغدغه‌شون اینه که من تجهیزات ندارم، استودیو هزینه‌اش گرونه، بخوام برم بیرون یا خودم تجهیز بکنم یا بخوام میکروفون بخرم و اصلا نمیدونن که باید چی کار بکنن، چه تجهیزاتی داشته باشند. تو خودت چجوری تولید میکنی؟ چه تجهیزاتی داری؟ کجا ضبط میکنی؟ و برای کسایی که این جنس از دغدغه رو دارن، با توجه به که خودت الان داری پادکست با کیفیت اکنون رو تولید میکنی، پیشنهادت چیه؟ راهکارت چیه؟
ببین، من شروع پادکست خودم این مدل بود که یه دونه میکروفون داشتم، اونم روی یقه مهمان برنامه نصبش کردم، یعنی من خودم میکروفون نداشتم اون
پس
موقع.
با چی ضبط میکرد؟ میرفتید بغل
نه وایس رو صحبت میکردیم، یه موبایلم گذاشتم رو میز، یعنی اون حرف میزد، صدا با کیفیت الانم هست، یعنی اصلاحش هم نکردیم، من حرف میزنم انگار ته چاه میاد بیرون. من میخوام اینو بگم، اگر شما حرفی برای گفتن دارید، حالا اینو محمدرضا شبانه‌ای اسمش اومد میگه اگر شما براتون کلمه‌ای که مینویسید مهمه، خیلی مهم نیست رو چه کاغذی با چه خودکاری مینویسید، شما اگر کانتنت و محتوا براتون مهمه، ظرفه و کیفیتون ظرفه خیلی مهم نیست. در نتیجه من به کسایی که پادکست ضبط میکنم از همین تریبون اعلام میکنم، مثلا جوان و مخاطب شما جوان ها هم هستن، خیلی درگیر تجهیزات ضبط صدا نباشید، خیلی وارد بازی تدوین نشید، شما آژانس تبلیغاتی نیستید.
دقیقاً
شما کارتون تبلیغاته، شما میخواهید تو یک موضوع در یک صنعت، مثلا روستا دارید، میخواهید پادکست برای روستا، معرفی پتانسیلای روستا، شما مثلا توی اطراف همدان هندونه اینا میکارن، میخواهید صنعت هندوانه رو اونجا معرفی کنید، تاجر رو بکشینید اونجا، شما خوزستان کار میکنید، میخواهید یک کاری انجام بدید، پادکست که محدودیت نداره، به عنوان یک جوان میتونید محتوا تولید بکنید، مرزها رو درمی‌نورد، خیلی جاهام شنیده میشه. در نتیجه شما درگیری هستیتون باشه که چی میگید، برای چه چیزی وقت میگذارید. این که من البته این توصیه رو من میکنم که اگر حالا موبایل دیگه همه دارم، موبایل چیز لوکسی نیست، موبایل رو بگذارید و ویدیوش هم بگیرید، در جاهایی که ویدیو میتونه منتشر بشه ویدیوش رو همزمان هم منتشر بکنید، اما با ساده ترین میکروفون ها، ساده ترین امکانات هم اگر شروع بکنید اتفاق جالبه. حالا اینم من به شما بگم، من 27 قسمت پادکست ضبط کردم، عراق ضبط کردم، شهرهای مختلف ضبط کردم، چند روز قبل رفتم نمایندگی یکی از میکروفون‌های وارداتی، خیلی حرفه‌ای رفتم، گفتم من این میکروفون‌ها رو می‌خوام، طرف همینا رو جمع کردیم گذاشتم یه فاکتور مثلا 20 میلیون تومانی، یهو گفت شما آقای سلیمانی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت پادکست اکنون برای شماست. گفتم بله. گفت این هدیه ما به شما.
جدی؟
به خدا. گفت این هدیه من به شما. گفتم چرا؟ گفت ما دوست داریم از این رسانه خوب شما حمایت کنیم، برای ما جذاب، واقعا چیز جذابیه. ولی توی مسیر پیش میاد، شما یاد میگیرید چطور حالا نه اینکه حتما بهتون هدیه بدن، ولی یاد میگیرید چطور چیزات رو اضافه کنید. در ابتدای راه مطلقا بهش فکر نکنید، فقط پادکست رو شروع بکنید.
چند تا مخاطب داری سجاد در پادکست اکنون؟ شنونده ها چه تعداد هستن؟
قسمتاش خیلی، بعضی از مخاطبا مثلا قسمت آی بولک خودش 2 میلیون نفر فالوور داره یه جایی.
نه نه، خود پادکست چند تا سابسکرایب
فکر میکنم 6-7 هزار.